رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 15 آگوست. ساعت در دوشنبه 7 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرهای مهم: قذافی از پیروانش خواست به مبارزه آزادسازی لیبیا آماده شوند. امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به دادگاه برمیگردد تا در مرافعه برای کشتار تظاهر کنندگان شرکت جوید. و وزارت کارهای داخلی قرقیزستان 7 افسر پلیس را از کار برکنار کرد. چرا؟ تفصیل خبرها: معمر قذافی رهبر لیبیا در یک پیام صدایی از پیروان خود خواست که با مبارزه آزادسازی شهرک های لیبیا آماده شوند. این پیام صدایی وی از طریق تلویزیون پخش شد. همزمان شورشیان گفتند که آنها دو شهرک استراتژی را که دسترسی به کنترل ترابلوس را فراهم میکند به نظارت خود درآوردند. یکی از این شهرها در 50 کیلومتری جنوب غرب ترابلوس و دیگری در 80 کیلومتری غرب ترابلوس قرار دارند. جمعه ابراهیم سخنگوی شورشیان در کوهستان های غربی میگوید رزمندگان وی در حال پیش رفت به سوی راه اصلی ترابلوس می باشند و می توانند این راه را ببندند، راهی را که تامینات ترابلوس پایتخت لیبیا از این طریق می رسد. امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به دادگاه برمیگردد تا در مرافعه برای کشتار تظاهر کنندگان مصر شرکت جوید. اگر اتهام حسنی مبارک در صدور فرمان کشتار تظاهر کنندگان ثابت شود، وی به اعدام محکوم خواهد شد. وی همچنین برای رشوه‌خواری متهم دانسته می شود. همراه با حسنی مبارک دو پسرش به رشوه‌خواری متهم شدند و در مرافعه شرکت می کنند. در جریان سرکوبی تظاهر کنندگان 850 نفر کشته، بیش از 6000 نفر مجروح شدند. بعد از لاتوکوبی یک شهروند روسیه در دفتر محلی پلیس قرقیزستان، وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد کرده است که 7 کارمند پلیس را از کار برکنار کنند. در این باره رحمت الله احمدوف سخنگوی وزارت خبر داده است. با گفته این منبع، وزارت رهبریت پلیس ولایت جلال آباد را در این کار گناهکار می‌داند. شهروند ازبک‌تبار روسیه با نام عثمانجان خالمرزایف 9 آگوست از جراحت‌های برداشته در بیمارستان جان داده است. خالمرزایف را در ناحیه بازار قرغان 7 آگوست لاتوکوب کردند. وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید بمبگذاران انتحاری در نزد بنای ولایت پروان دست کم 22 نفر را کشتند. 6 بمبگذار انتحاری و 1 مرد مسلح به بنای ولایت پروان حمله بردند. آن وقت عبدالبصیر سالنگی والی ولایت در ملاقات با شرکت کنندگان مسئله های امنیتی را بررسی میکردند. آقای سالنگی بعد از این حادثه به مطبوعات گفت:
نفر دیگه میخواست که به طرف دفتر ما بیاید که عاجل که از نفر امنیتی با تفنگ گرفته بشه و استخابت ما رسیده ندانست دیر ازاده میشه یک کشه شد. جمعا 6 نفر انتحاری کشتن، 14 نفر شهید از مامورین که در جمعه سربازا هم هستن.
طبق خبرهای اخیر 18 نفر کارمندان حکومتی و 6 افسری پلیس کشته شدند، 34 نفر دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. طبق نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا، پاکستان به مقامات چین پیشنهاد کرده است که آنها می توانند با پاره‌های چرخبال آمریکایی که در جریان عملیات نیروهای کماندوس به سانحه دچار شد دسترسی داشته باشند. این چرخبال و این نیروها در عملیات کشتار اسامه بن لادن در ماه می شرکت کرده بودند، اما CIA یا CRU آمریکا با پاکستان پیشنهاد کرده است که از این تصمیم دست کشد. روزنامه از نام یک مقامی کشف پاکستان که از بردن نامش خودداری کرده است نوشته است که کارمندان کشف پاکستان با نظامیان چین اجازه دادند که پاره های چرخبال را عکس برداری کنند و از خاک آنجا با خود نمونه بردارند، اما مقامات کشف پاکستان این نوشته را انکار میکنند. و مرد کرایلان رهبر شماره 2 حزب کارگری کردستان یا PKK بازداشت شده است. بنابر گزارش ها سپاه پاسداران انقلاب ایران وی را بازداشت کرده است. کرایلان بعد از عبدالله اوجلان 2 رهبری حزب کردهای ترکیه به شمار می رود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان هوای گرمی به بارش در نظر داشته شده است. گرمترین هوا در وادی وخش پیشبینی شده است. حرارت روزانه تا به 41 درجه بالای صفر می رسد. در شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند و در وادی حصار هوا روزانه از 33 تا 38 درجه گرم می شود. در بدخشان در شرق ولایت هوا 15-19 و در خاروغ از 21 تا 26 درجه گرم می شود. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در راستای انجمن نوبتی خود و سر و صداها درباره تغییرات در رهبریتی آن. آیا بحران مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان تأثیر منفی خواهد داشت؟ و چرا شهرداری دوشنبه تلاش دارد ایستگاه افتابوس های مسافربری اطراف پایتخت را از شهر بیرون برد؟ آیا این برای مسافران سودمند است یا خرج اضافی پیش می آرد؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انجمن نوبتی خود که قرار است 24 سپتامبر برگزار شود، رئیس و هیئت ریاست عالی خود را مجدداً انتخاب خواهد کرد. در همین حال در رسانه‌ها و محافل سیاسی صحبت بیشتر پیرامون نامزدهای احتمالی به کرسی ریاست حزب و امکان عوض کردن رئیس کنونی می‌چرخد. این بحث و بررسی ها را حرف های رئیس این حزب که می گفت در آینده در حزب یک نفر نباید از دو نوبت بیشتر رهبری کند داغ‌تر کرده است. اما سر و صداها درباره امکان تغییر یابی در سطح عالی حزب نهضت اسلامی به خصوص رئیس آن تا کجا واقعی اند؟ و اختلافات آشکار و نهان میان ریاست و شورای سیاسی حزب به جریان کار انجمن آن تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
در روزنامه کاری انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انتخاب رئیس از مسائل محوری آن ارزیابی می شود. این هم در حال است که محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و نماینده این حزب در پارلمان کشور، تازه یک نوبت 5 ساله ریاست حزب را پشت سر کرده و امکان دارد در این مقام تکراراً انتخاب شود. مسئولان ستاد تدارکاتی انجمن حزب نیز تایید کردند که جناب کبیری یکی از نامزدهای اساسی حزب در این مقام است. محمد علی حیاتوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و رهبر ستاد تدارکاتی انجمن آن، در یک صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که کبیری نامزد اصلی به این مقام باقی خواهد ماند، اگرچند که امکانی از طریق آلترناتیوی انتخاب شدن رئیس نیز وجود دارد.
اکثر اعضای ریاست عالی و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از فعالیت برادر محی‌الدین کبیری که مدت 5 سال است ریاست حزب را بر عهده دارد قناعت مند هستند و فکر میکنم که یکی از نامزدها برادر محی‌الدین کبیری خواهد.
اما حالا در محافل و دایره های کارشناسی بر احتمال بروز رقابت ها در زمینه دستیابی به کرسی ریاست این حزب در رده بالای آن اشاره ها می شود. برخی از کارشناسان بر این نظرند که واکنش های ضعیف و نامناسب رهبریت فعلی در برابر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته، قبول برخی از قوانین از سوی دولت که که مستقیم فضا و حریم دینی را محدود کرده است، قسمتی از اعضای ریاستی عالی این حزب را سخت نگران کرده است و این گروه معتقدند که در صورت عوض نشدن چنین سیاست، حزب نهضت اسلامی روز به روز جایگاه و مقام خود را در جامعه از دست می دهد. این نگرانی ها در حالی که بخشی از سابقه داران به اصطلاح کنسرواتور حزب از فعالیت های رهبریت فعلی و مخصوصا کبیری غربگرا ناراضی اند و بعد سری کار آمدن کبیری در تصمیم گیری ها نقش خود را از دست دادند، امکان دارد در رفت کار انجمن آشکار شود. در رسانه ها از محمد جان نوری، پسری مؤسس این حزب که حالا ریاست این حزب در شهر دوشنبه را به عهده دارد، به عنوان یکی از مدعیان مقام رهبری نام برده می شود. سید ابراهیمی نظر، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی و از سابقه داران آن، در یک صحبتی که پیشتر با آزادی داشت، استثنا نمی کرد که رئیس آنها عوض نشونده نیست.
همه چیز عوض شونده است. در مثلا کشور ما هم در همه حزب هم، خصوصا حزب نهضت اسلامی، ما نمیگیم که عوض شونده نیست. نمیگیم که استثنا نیست انتخاب نشدنش. هیچ چیز طبیعی است که هر یک کس عوض شونده است. ولی اگر روز شاد خویم برادرم این سال است بگه نمیکنیم یا کاری یک نه، ما چند نفر روی سزاواری دیگه داریم. ولی اگر روز نهضت خب دیگه همه مثلا سر بنده حقیر بیان بگن نه شما، این من مسئولیت میدانم نه دعوا.
ابراهیمی عثمان، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید
بهترش این که محی‌الدین کبیری هنوز فعالیت خودش در این حزب دوام دهد. هنوز اینقدر مدتی زیادی نشده است که محی‌الدین کبیری رهبری این حزب را به دوش دارد، اما گمان میکنم که خودش بودنش البته بهتر است. باز از طرف دیگر تغییر یافتن رهبریت حزب نهضت اسلام، اگر این باعث دیگرگونی شدن نیروهای پیشپرنده این حزب شود، باید در شرایط جامعه امروزی ما این به یکان دیگرگونی بیاره که اون دیگرگونی با منفیت عمومی جامعه تاجیکستان نیست.
اما با این همه کارشناسان میگویند احتمال میرود این نوبت انتخابات ریاست حزب نهضت اسلامی پرشدت جریان بگیرد، چون دیگر یک پیشوای صاحب مرتبه در حزب باقی نمانده است که حرف او حرف آخر حزب باشد، و مثل جنابان نوری و همت‌زاده. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها در رابطه با امکان تغییرات در ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انجمن نوبتی این حزب در ماه سپتامبر.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم رفت؟
بلوم و بلد کمونیزم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی،
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
این رشته برنامه ها روزهای نزدیک تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شود. در حالی که سخن از دومین بحران مالی اقتصادی در جهان می رود، فروخ همرلی، وزیر رشد اقتصاد و سودا، گفته است که این بحران به اقتصاد تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت. در بحران قبلی نیز در حکومت تاجیکستان چنین ادعا صدا داده بود، اما بعدن خود همان مقامات حکومتی از پیامدهای بحران مالی جهانی و اقتصاد تاجیکستان بانگ نگرانی زدند. کارشناسان بر این نظرند که امکان بحران اقتصادی در جهان می تواند بر روابط بین المللی و معاملات مالی و سودا در تاجیکستان اثر گذارد، چون تاجیکستان با سرمایه های خارجی نیاز دارد و در صورت احتمال سرزدن بحران مالی سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان محدود خواهد شد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ذوالفقاری اسماعیلی مایلیان در دوشنبه.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان امکان تأثیر مرحله دوم بحران اقتصادی جهانی به اقتصاد این کشور را غیر ممکن خوانده است. در این اواخر به دلیل پایین آوردن درجه اعتماد پرداخت پذیری آمریکا از سوی شرکت استاندارد اند پورس در بازار اوراق گرانبهای جهانی، یک ناروشنی به فردا و نگرانی حکمران است. برخی از کارشناسان موضوع امکان سرزدن موج نوی بحران مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا را مطرح کردند، اما فاروق حمرعلی، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، اخیراً در پاسخ این سوال خبرنگاران که بحران جدیدی احتمالی یا تغییر وضع اقتصادی آمریکا بر رشد اقتصادی تاجیکستان چه تأثیر خواهد رساند، گفت:
تغییر رو در طول روانکوی وزارت رشد اقتصاد و سودا تحلیل را در اساس روندهایی که در مملکت‌های همسایه و دور می‌گذرد، بخصوص در چین، روسیه، ترکیه و ایران که با تاجیکستان رابطه دیرینه دارند، انجام داده است و ما مطمئنیم که رشد 7% اقتصاد در سال جاری را تضمین می‌کند. رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان نیز از عوامل بیرونی بستگی دارد، ولی آن حوادثی که در کشورهای عربی و آمریکا می‌گذرد، به ما تأثیر ندارد، زیرا ما با این مملکت‌ها رابطه زیادی اقتصادی نداریم.
این در حال است که در سال 2009 نیز زمانی که بحران مالی در آمریکا و غرب ظهور کرد، وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته بود که این بحران به اقتصاد کشور تاثیر نخواهد کرد، اما بعداً مسئولان اقرار شدند که به اقتصاد تاجیکستان این بحران تاثیر عمیق کرده است و این باعث شد که برنامه ضد بحرانی را دولت تهیه و تصویب کند. با این دلیل پروفسور حاجی محمد عمروف میگوید
اگر وضع آمریکا دلار بد شود، یعنی کورس دلار اگر به پایان رود، اگر آنگاه اقتصاد تاجیکستان به زمین زنش ممکن است، برای اینکه یعنی تکیه چوبش این همین دلار هایی میباشد که از ماجرای مهنجی به تاجیکستان آمده استاده است. این یک دویمش، اگر وضع اقتصاد آمریکا خیلی بد شود، آنگاه وضع اقتصاد دولت هایی که با آمریکا علاقه زیج دارند و ما هم با آنها علاقه زیج داریم هم بد میشود. مثلا وضع چین بد میشود، وضع ترکیه بد میشد، وضع روسیه بد میشد، در همه هم دولت هم بحران های اقتصادی و مالیاتی ناگزیر میشود.
به اعتقاد تحلیلگران، ناروشنی فعلی در بازار بورس و ارز می تواند باعث پایین رفتن قیمت کالاها در بازارهای جهانی شود و پایین آمدن قیمت نخ پخته و آلومینیوم که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان با بازارهای جهانی محسوب می شود، عواقب ناگوار را برای تاجیکستان به دنبال خواهد داشت، زیرا نخ پخته 15% بازار صادراتی تاجیکستان را تشکیل و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار آلومینیوم با بازارهای جهانی عرضه می شود که به گفته مسئولان دولت 70% بازار صادراتی تاجیکستان را تشکیل می دهد. با گفته همین تحلیلگران، اگر قیمت نخ پخته و آلومینیوم در بازارهای جهانی پایین شود، تاجیکستان با بحران عمیق اقتصادی فرو خواهد رفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امکان تأثیر بحران احتمالی مالی جهان در اقتصاد تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. افزایش ماشین ها در خیابان های شهر دوشنبه و بی نظمی در حرکت نقلیات مسافربر از نواحی اطراف به پایتخت برای شهرداری و نهادهای آن دردی سری جدی ایجاد کرده است. شهرداری دوشنبه سال 2002 و بار اخیر سال 2009 برای پیشگیری از ورود نقلیات مسافربر نواحی اطراف به مرکز پایتخت دو قرار به تصویب رساند که هر دو عملی نشدند. اخیراً حکومت دوشنبه در هیئت مسئولین، احزاب، روزنامه‌نگاران و وکیلان مردمی برای حل مشکلات نقلیات در پایتخت یک ستاد هم سازمان داد. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
شهرداری دوشنبه میگوید از عهده تنظیم حرکت نقلیات در پایتخت برآمدن نمیتواند. عبدالحمید شیرعلیف، رهبر دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد مسئول تنظیم حرکت نقلیات در شهر، میگوید ورود خط سیرها از دهات و نواحی اطراف دوشنبه مشکل اصلی به شمار میآید.
سبب نتوانستن به نظام آوردن نتوانستن ما این ورود شدن واسطه نقلیات انا در شمار آمده است که تنها در یک روز از سمتی که به قید گرفتن اونایی که به قید گرفته شدن در دوره 4-4.5 هزار واسطه نقلیات میدارد، اما برای خدمت رسانی شهر در دوره ممکن 2-2.5 هزار واسطه نقلیات ضرورت داریم.
موضوعنا یک ساکن دوشنبه هم میگوید
به نظامی که در شهر هستند، هر ساعت من از 9 کیلومتر بسد برق میروم، در آنجا آمیخته است مرشدگاه تمام جا هستند، خواه ای فیض آباد باشه، خواه ای آژانس آباد باشه، خواه ای طرف دیگر جاهای هست، لیکن خود آدمان، آدم های بسیار هستند و ماشین های بسیار هستند، نمیدونند که ایستگاه معین کجاست، با کدام مرشدگاه باشه.
اما سلیم، یک ساکن وحدت، میگوید آنچه شهر دوری طلب میکند به منفعت مردم نیست.
همین رئیس شهرم همین به منفعت خود از وعدت اومدید در 9 کیلومتر نید در 6 ساعت بر یا این هم نزدیکی زیلون نبو فروی خوب تره. پل بسیار از خود میشود.
مسئولین شهرداری میگویند به دوشنبه از 8 سمت خط سیرها وارد میشوند و در کل نظارت آنها بر دوش شرکت مسافربر، یک شرکت تابع وزارت نقلیات تاجیکستان است. به قول آنها اگر خط سیرهای شرکت مسافربر در ترمینال های دروازه های چهار طرف دوشنبه توقف کنند مشکل هم رفع میشود. اما سفرعلی گولوف سروری مسافربر میگوید این شرکت حدود 550 ماشین در اختیار دارد و این مقدار واسطه نقلات برای پایتخت مشکل ایجاد کردن نمیتواند. شهرداری دوشنبه سال 2002 و اخیراً سال 2009 به خاطر جلوگیری از ورود خط سیرهای نواحی اطراف به مرکز دوشنبه دو قرار به تصویب رساند که عملی نشدند. اخیراً شهرداری در هیئت مسئولین احزاب روزنامه‌نگاران و وکیلان مردمی برای حل مشکلات نقلات در پایتخت یک ستاد هم سازمان داده است. بر اساس خلاصه های این ستاد شرکت مسافربر در باره تعداد واسطه های نقلاتی که در اختیارش هستند اطلاع نادرست داده، بلکه در اختیار 10 برابر زیاد یعنی حدود 5,000 ماشین دارد و روزانه از هر یک سامانه حق می ستاند. سفرعلی گولوف این ارقام را رد کرد و گفت شرکتش به ماشین‌های سرکار دارد که در اختیارش هستند و به دیگران کاری هم ندارد. اما زیارتشاه خوشوف معاون سردار ریاست بازرسی دولتی شهر دوشنبه میگوید نظارت این گونه ماشین‌هایی که در خط سیرها غیر قانونی حرکت میکنند مسئولیت شرکت مسافربر است.
با ماده 323 برای تغییر دادن خط سیر روزش 40 تا 50 تا تا 60 تا ازمین مخصوص دینه تغییر دادن خط سیر یا نرفتن تا آخری خط سیر ما مواد گذاری میتونیم.
اکثر خط سیرهایی که از اطراف دوشنبه به شهر مسافر میکشند از ترمینال های برایشان مقرر شده استفاده نمیکنند، برعکس خلاف قانون وارد پایتخت میشوند. از جمله خط سیرهای سمت وحدت تا صدبرگ میآیند در حالی که ترمینال برای آنها در کیلومتر 9 ساخته شده و یا خط سیرهای سمت ورزاب تا کوچه سرحدچیان پیش میآیند. ایده هم بر اینند که به رهبر مسافربر سفرعلی گولوف نرسیدن زور شهرداری به برادر شیرعلی گولوف وزیر صنعت انرژی و رئیس جمهور تاجیکستان قرابت داشتن او وابستگی دارد. اما خود آقای گولوف به رادیوی آزادی گفت مشکل نقلات شهر در حرفیت ضعیف مسئولین است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره پیچیدگی های تنظیم حرکت نقلات مسافربر در دوشنبه.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی می‌خوردند و چی می‌پوشیدند؟
چی می‌گفتند و چی می‌خوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو می‌خورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
و اکنون از هنر و فرهنگ. مؤسسه دولتی کینو و ویدیو در ولایت سوخت از آغاز سال تا به امروز بیش از 9000 دیسک و نوارهای ویدیویی پس‌صفت و محتوایشان فحش و زورآوری را مصادره و نابود کرده است. مسئولان این نهاد میگویند که آنها پیوسته بازار فروش نوارهای ویدیویی را تفتیش میکنند تا ثبت‌هایی برای فرهنگ تاجیکان بیگانه به بازار راه نیابند. اما سؤال پیش میآید که با وجود تلاش‌های مقامات زیربط چرا ورود این گونه نوارها و دیسک‌ها به بازارهای تاجیکستان کم نشده است، برعکس رو به افزایش نهاده است. همکارمون در شهر خوجند معصوم محمد رجب تلاش کرده است در صحبت با متخصصان و کارشناسان پاسخ این سوال ها را پیدا کند.
مؤسسه دولتی کینو و ویدیو عمدتاً با راه تفتیش فروشگاه ها و مصادره دیسک و فیته های دارای نوار ممنوع میخواهد بازار نوار فروشی تاجیکستان را تنظیم کند. در حال کنونی در ولایت سوخت حدود 500 مرکزی نشر و فروش نوار ویدیویی فعالیت میکند. اما محمود احمدوف رهبر مؤسسه مذکور در خوجند پنهان نمیدارد که برای مؤسسه‌اش در حال حاضر نظارت فعالیت این همه مرکزهای نشر نوار از امکان بیرون است. وی میگوید
امکانات های پر نداریم که همه این فیلم ها را دیده یک بار آتش بزنیم. به هر حال تحت نظارت ناظران می باشد،
رهبری مؤسسه دولتی کینو و ویدیو در ولایت سغد افزود که آنها یک رویخط فیلم و نمایش‌های برای نشر و فروش ممنوع را تهیه کرده در اختیار مرکزهای نشر گذاشتند. به گفته وی این رویخط تا رفت از حساب فیلم و نمایش‌های نو وارد گشته درازتر می شود. یک کمیسیه ویژه در مؤسسه تاجیک کینو بها می دهد که آیا فیلمی نو وارد شده به فرهنگ تاجیکستان سازگار و قابلی به فروش گذاشتن است یا خیر. فردوس میرسعید کارشناس محلی می گوید بازار نوار فروشی تاجیکستان از مال خودی خالی است و طلبات به نوارهای ویدیویی زیاد.
فیلم سازوی خوب داریم و لکن مبلغ نداریم که فیلم سازانو پیشکشی بیننده ها کنن. خودی مثلا تلویزیون های ما مثلا از صبح نگاه میکنی تا بگو فقط کنسرت و نمایش و این چیز. برای همین اینجا فیلم های ترکی اومدن، فیلم های هندی اومدن. خیلی که میگن پیرات رو میگن، ادمو خودشون از کامپیوترشون نشسته سی دی های خریده درست کرده فروختوسن.
به گفته مصاحبم به جز دوشنبه دیگر شهرهای تاجیکستان تالارهای کینو ندارند و ساکنان تنها از تلویزیون و ویدیو در منزلهای زیستشان فیلم تماشا میکنند. دیسک ویدیویی دارای تا 10 فیلم در بازار 2-3 سامانی ارزش دارد که قابل دسترسی برای ساکنان است. فتح الله نام یک تاجری مرکزی ویدیو دیسک فروشی در خوجند درباره این که ساکنان بیشتر چگونه فیلم ها را خریداری میکنند میگوید:
روسیسکی ملودرام و کریمینال، چون فیلم های خارجی، گلیوود، فانتاستیک، تاریخی، اصلا من این ها.
اما به گفته مصاحبم ساکنان فیلم های تاجیکی را کم میپرسند و سبب این هم کم وارد شدن فیلم های نوی تاجیکی به فروش و در بین عموم محبوبیت زیاد پیدا نکردن آنها است.
کم فیلم های تاجیکی باشد، خلق تریبونش ملتر میشد.
اما بازار نوار فروشی تاجیکستان هنوز از نگاه جوابگویی محتوای نوارها به منافع ملی در سطح دولتی مورد بررسی و تنظیم قرار نگرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشر دوم مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه پرکریاستگا به زبان روسی پخش می شود.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی فونس باز چرو درو و فونس باز چرو عشق و صفانه
перекресток. Совместная программа.